شش عصر ایران، صدای فردا. سازمان ملل انتظار دارد 700 هزار تن در شمال مالی آواره شوند. یک روزنامه‌نگار فرانسوی در شهر حلب سوریه کشته شد. کاخ سفید واشنگتن میگوید هشدار محمود احمدی نژاد در مورد اقتصاد ایران نشانگر تأثیر عمیق تحریم‌های بین المللی است. از خوش شنوندگان ارجمند، کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل امروز اعلام کرد انتظار دارد 700 هزار تن در روزهای آینده مجبور به ترک خانه‌های خود در شمال مالی شوند. در روزهای اخیر درگیری بین گروه‌های اسلامگرای مورد حمایت القاعده و ارتش مالی و نیروهای فرانسوی شدت گرفته است. به گزارش اسوسییتد پرس، ملیسا فلمینگ سخنگوی این کمیساریا گفت انتظار می‌رود حدود 400 هزار تن به موریتانی، بورکینافاسو، نیجر، الجزایر، گینه و توگو پناهنده شوند. در سال گذشته تعداد کسانی که از شمال مالی فرار کرده بودند نزدیک به 200 هزار تن برآورد شده بود. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که ایو دیبی، روزنامه‌نگار فرانسوی، در شهر حلب از سوی یک تک تیرانداز کشته شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این سازمان در بیانیه گفت که این روزنامه‌نگار روز گذشته در یکی از جبهه‌های شمال شهر حلب هدف تیراندازی تک تیرانداز رژیم اسد قرار گرفته است. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، در واکنش به هشدار اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری درباره شرایط اقتصادی ایران گفت که این سخنان نشانگر تأثیر عمیق تحریم‌های بین‌المللی است. محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت تحریم‌های غرب تبعاتی بسیار منفی برای کشور داشته است. او پیشتر تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را بی اثر و بی فایده توصیف کرده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن گفت ایران بهای سنگینی برای سرپیچی از خواسته‌های شورای امنیت سازمان ملل که در قطعنامه‌های آن منعکس شده می‌پردازد و در آینده نیز این بهای سنگین را خواهد پرداخت. معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز اعلام کرد بازرسان آن سازمان نتوانستند برای بازدید از سایت نظامی پارچین با مقامات ایرانی به توافق برسند. به گزارش رویترز، هرمان نکارتس این موضوع را پس از دو روز مذاکره هیئت نظامی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران ابراز داشت. به گفته او دور بعدی گفتگوهای آژانس و ایران در تاریخ 24 بهمن ماه در تهران برگزار خواهد شد. احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، میگوید در کمتر از یک سال ارزش پول ملی ایران 55% کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، به گفته او افزایش بی‌اطمینانی، آسیب زدن به سرمایه گذاری و افزایش سفته بازی از پیامدهای کاهش ارزش ریال هستند. دادگاه سعید مدنی، جامعه شناس و پژوهشگر زندانی، در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد. به نوشته سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، سعید مدنی در دادگاه به تبلیغ علیه نظام و اجتماع تبانی متهم شده و قرار است تا یک هفته آینده حکم او صادر شود. این جامعه شناس و پژوهشگر در دی ماه سال گذشته بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان اوین زندانی است. ساعت 15:33 ایران. در اینجا بحث این هفته در گفتشنود زنده رادیو فردا. نیوشا بغراتی.
آیا احمدی نژاد
اگه نمی‌ترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه، همش بی خوده.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مجازی بیرون.
سلام میکنم به شما. نیوشا بغراتی هستم، یک بار دیگه میزبان شما در یک عصر جمعه دیگه، در حالی که حدود 4 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از 6 عصر تهران همراه شماییم با یک برنامه زنده دیگه. ازتون دعوت میکنم که همراه باشید با رادیو فردا و شرکت بکنید مستقیم و زنده در بحث امروز ما در ساعت ششم.
یعنی میگن همه یه زنان ایرانی از 18 سال به بالا 90 سال برن یه قیم پیدا کنن، بابای بابا بزرگ وقتی که اینا رو پیدا نکردن و دادگاه اگر که مصلحت دید اجازه خروج از کشور و صدور پاسپورت بده.
محدودیت برای زنان در ایران بحث تازه نیست. بحثی است که پیوند خورده از سالها و دهه‌ها و قرن‌ها پیش با هنجارها و ناهنجارهای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی و با حضوری مستمر و ممتد در تاریخ ایران همیشه منشأ جدل و تضارب آرا بوده. این ماجرا اما در سه دهه گذشته ادامه یافت و با اضافه شدن سیاست مذهبی و مذهب سیاسی به حیطه رشته انگیزه محدودیت‌ها جنبه تازه‌ای به خودش گرفت. و این افت و خیز چند دهه‌ای در هفته‌های گذشته به یکی از نقاط پرحاشیه خودش رسید با رأی دادن کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به ماده‌ای از لایحه گذرنامه که بر اساسش صدور پاسپورت برای زنان ایرانی بالای 18 سال محدود و مشروط به کسب اجازه از ولی و قیم میشه. امروز در ساعت ششم به همین بهانه میخوایم بپردازیم به ماجرای دنبالدار زنان ایرانی و قیم هاشون، به بحث حقوقیش و فراتر از اون به منشأهای سیاسی، اینکه این منشأها تا چه حد در چنین محدودیت هایی نقش داشته و بسترهای فرهنگی و اجتماعی ایرانیان تا چه اندازه در این مسئله نقش بازی میکنه. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در این برنامه. تکرار میکنم 00420221122454 و ایمیل هم مثل همیشه 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com به روی شما باز هست. میتونید همین الان گوشی تلفن رو بردارید، تماس بگیرید، با دوستان من در اتاق فرمان صحبت کنید و بعد روی خط ارتباطی مستقیم رادیو فردا نظرتون رو درباره محدودیت‌های اعمال شده بر زنان ایرانی با ما و بقیه شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. صفحه فیسبوکمون هم طبق معمول صفحه فیسبوک رادیو فرداست که زیر پست مرتبط همین الان هم مخاطبان رادیو فردا درباره موضوع بحث دارن صحبت میکنن. شما هم میتونید به جمع اونا اضافه بشید و درباره موضوع امروز ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. امروز روی خط ارتباطی رادیو فردا میهمان برنامه ساعت ششم خانم مهرنگیز کار هست از آمریکا، حقوقدان و پژوهشگر با سابقه ایرانی. سلام میکنم به شما خانم کار عزیز و از شما متشکرم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام، بنده هم متشکرم که در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم خانم کار، اجازه میدید که بحث رو از اون قسمت اصلیش یعنی بخش حقوقی ماجرا صحبت بکنیم. مسئله محدودیت مسافرت به طور مشخص، مسافرت خارج از کشور برای زنان ایرانی مسئله تازه‌ای نیستش. میشه برای ما بگید که چه اتفاقی افتاده در این مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که باعث شده که یک همچین بحث‌هایی شکل بگیره؟ چی اینقدر تغییر کرده در این قانون؟ چه نکته تازه‌ای وجود داره که اینقدر در موردش تبادل نظر شده؟
خب ببینید، در این مصوبه که فعلا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصویبش کرده، محدودیت خیلی گسترده شده، یعنی همه زنان ایرانی رو در بر گرفته. تا پیش از این مصوبه محدودیت برای خروج از کشور و ضرورت اجازه شوهر که خب برای زنان شوهردار در مقام ولی هم شناخته میشه از نظر شرعی، فقط در مورد زنان شوهردار اعمال میشد، اما با این مصوبه نیمه ای از جمعیت رو این محدودیت در بر میگیره، یعنی زنانی رو که در هر سن و سالی هستند اگر که شوهر نداشته باشند بهشون اجازه خروج از کشور نمیدهند، مگر اینکه پدری داشته باشند، پدر اجازه بده، پدر بزرگی داشته باشند او اجازه بده، یا هیچ کدوم رو نداشته باشند و مجبور بشن برن دادگاه و دادگاه تأیید بکنه که این زن میتونه از کشور خارج بشه.
خانم کار، دادگاه بر چه اساسی یه همچین حکمی رو صادر میکنه؟ مشخص شده که دادگاه مقیاسش و معیارش چی است برای رأی دادن؟
به هیچ وجه، به هیچ وجه. فعلا ما در یک ابهام قرار داریم از این نظر و خب بحث بسیار زیاده. مهمترین بحثی که ما مجبوریم واردش بشیم این است که خب اساسا چرا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به یک چنین موضوعی پرداخته بدون اینکه کمیسیون امور اقتصادی و قضایی یا فراکسیون زنان حتی ازش اطلاع داشته باشن؟ و حتی بحث این هست که نماینده از دولت گویا خواهر آقای احمدی نژاد یک بار اعلام کرد که اساساً یک چنین محدودیتی در لایحه‌ای که دولت فرستاده بوده به مجلس وجود نداشته.
نکته جالبش هم همینه، یکی از نکات جالب این ماجرا خانم کارینه که خیلی مشخص نیست در واقع از چه منبعی و از چه مرجعی در واقع این محدودیت اضافه شده بین مجلس و دولت، این همینجوری در رفت آمد هستش.
همینطوره و واقعا شگفت‌انگیزه. شگفت انگیز که میگم، البته از جمهوری اسلامی ما همواره حرکت ها و رفتار شگفت انگیز دیدیم نسبت به زنان، اما در این مورد شگفت انگیزه برای اینکه ما حتی در این مسببه به نظرمون میرسه که یک جمهوری اسلامی دیگری تأسیس شده که این جمهوری اسلامی جدید داره با اون جمهوری اسلامی که 33 ساله که ما گرفتارش هستیم دعوا میکنه و در این دعوا داره میخواد تأکید بکنه بر اینکه اون یکی جمهوری اسلامیه که 33 ساله در ایران حکومت میکنه اون مترقی بوده و حالا تازه به سمت تهجر باید بره جمهوری اسلامی جدید. یک منازعه درونی حکومت با حکومت ما در این ماجرا میبینیم علاوه بر بحث حقوق زن یا بحث های دیگر، و این خیلی شگفت انگیزه که یک حکومتی بخواد برنامه های رو اجرا بکنه که از خودش عقب بمونه، بر ضد خودش عمل بکنه. اینجا دیگه بر ضد شاه کار نمیکنه، بر ضد به قول خودش طاغوت کار نمیکنه، داره بر ضد خودش انقلاب میکنه.
ممنونم از شما خانم کار عزیز که همراهی میکنید ما رو امروز در برنامه ساعت ششم. خانم کار، در ادامه میخواستم که اگر امکان داشته باشه نگاهی داشته باشیم به سابقه تغییرات و تحولات حقوقی که در اعمال محدودیت برای زنان ایران پیش اومده. به طور مشخص نکات عمده ای که بخواین ازش اسم ببریم، شما اگر بخواین روش انگشت بذارید روی چه نکاتی انگشت میگذارید؟ اگر موافق باشید یکی دو تا نظر از شنوندگانی که پشت خط هستن بشنویم، یا احتمالاً سوال‌هاشون رو دو سه تا نظری هم که برامون از میان نظرهایی که ایمیل شده بشنویم و برگردیم این بحث رو ادامه بدیم. ممنونم از شمایی که ما رو همراهی میکنید در برنامه ساعت ششم، برنامه ما رو گوش میکنید یا شرکت میکنید در برنامه. شماره تلفن تماس مستقیم ما هست 00420221122454. ایمیل برنامه هست 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوکمون هم میتونید نظرتون رو برای ما بنویسید. خانم نازیلا برای ما نوشته من به عنوان یک فرد متأهل این قانون را بسیار بیمنطق و تا حدی توهین‌آمیز میدانم. من قبل از ازدواج گذرنامه داشتم که با همان گذرنامه با همسرم به سفر خارج رفتیم. بعد از چند وقت که اعتبارش تمام شد طبق قانون همسرم میبایست با اجازه رسمی و محضری با صدور مجددش موافقت میکرد و همینطور برای دفعات بعدی که هر بار صرفا باعث پرداخت هزینه دفترخانه و کلی اتلاف وقت شد. در کل به زعم من یک قدم به عقب محسوب می شود. خانم نازیلا برای ما نوشته، آدرس ایمیلمون 6@radiofarda.com و صفحه فیسبوکمون هم رادیو فردا هستش. بریم اولین شنونده روی خط بیاریم. احمد رو از بریتانیا داریم روی خط ارتباطی ساعت ششم. احمد عزیز سلام می کنم به شما.
زنده باشید. از انگلستان برفی و سرد دارن تا تماس میگیرن. میخواستم به این مهمون برنامه‌تون بگم که خانم شما فراموش کردید جمهوریت این نظام خیلی وقت از بین رفته. ما چیزی به نام جمهوریت دیگه نداریم. اسلامی هست، اسلامی به معنای اونی شده که به صلاح هر کدومشون یه ساز و دنبال خودشونو دارن میزنن. ما اگر برگردیم ما مقصریم. آقای بغراتی، خانم
ما مقصر هستیم. خانم کار بله.
خانم شما من فراموش کردم.
خانم مهرانگیز
کار بله. ما مقصریم.
چطور؟
ما که بیرون است که اونایی که داخل کشورن اونا به اصطلاح دستشون بسته است، نمیتونن اون آگاهی رو به اون خانوما برسونن. مایی که بیرون از کشوریم، ما دست رو دست گذاشتیم، همینجوری داریم به همدیگه نگاه میکنیم. ما سرمایه‌دارای داریم داخل همین امریکا. یکی یه نمونهش رو من به شما میگم، آقای پیرمراد امیدوار.
خواهش میکنم بله اسم خواهش میکنم از کسی
نه منظور دارم میگم کسی که ایشون مثلا بزرگترین سایت اینترنتی که ای بی باشه اختراع کرده و همه هستن. ایشون میاد پول در اختیار به اصطلاح چریتی‌های رایگان در اختیار هندوستان قرار میده، ولی این کسا مثلا نمیان یه دونه بنگاه خبری درست حسابی برای فقط نقش زنان یا یه تلویزیون یا یک مجموعه فمینیستی برای این خانوما درست کنن که به این خانومان یاد بدن، به این آقایون یاد بدن که بابا 1400 سال پیش نیست، دین عربو برگردونید به عرب، مذهب عربو برگردونید به عرب.
البته
و همون ایرانی باشید که ما در
بله.
2500 سال پیش فرمانده زن و یا پیامبر زن داشتیم. امروز چجوری ما میتونیم زنو لای قفس بذاریم، توی قفس بذاریم و اجازه ندیم؟ ما مردا مقصریم، ما مقصریم.
ممنونم از شما احمد عزیز، متشکرم که صحبت کردین. دوستان خواهش میکنم در صحبتایی که میکنید از هر گونه توهین ضمنی یا مستقیم به اقوام مختلف، ادیان مختلف، ملیت‌های مختلف اکیداً خودداری کنید. ازتون خواهش میکنم از بردن نام کسانی که شخصیت حالا حقوقی یا حقیقی دارند و متهم کردن اونها هم پرهیز کنید. ممنونم که رعایت میکنید این نکات رو که ما هم بتونیم مثل همیشه استفاده بکنیم از نظرات شما و حضور شما در این برنامه. شنونده دیگری آقای محمود برای ما نوشته در جامعه امروز ایران این خود زنان هستند که میتوانند جایگاه اجتماعی و اقتصادی خود را بسازند و ضمن احترام به تمامی قوانین موجود در جامعه جایگاه خود را ارتقا بخشند. البته ناگفته نماند که امروز نسبت به قبل تا حدود زیادی موضوع روشن شده که زن و جایگاه او چیزی نیست که به راحتی آن را ندیده انگاشت و این به همت تمامی زنان با وقار و فرهنگسازی به وجود آمده که هرگز نباید آن را از نظر دور داشت. آقای محمود نوشته برای ما، آدرس ما، آدرس ایمیلمون 6@radiofarda.com، صفحه فیسبوک ما هم در اختیار شما هستش. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و برگردیم سراغ میهمان برنامه‌مون خانم مهرانگیز کار. آقای کمال رو داریم از ایران روی خط ارتباطی رادیو فردا با شماره 00420221122454. آقای کمال عزیز سلام میکنم به شما. درود بر شما آقای کمال. شما چی فکر میکنید در مورد این اعمال محدودیتی که جدیدن، البته هنوز تبدیل به قانون نشده، این رو هم باید بگم در همین جای برنامه، ولی این محدودیتی که فعلا در کمیسیون امنیت ملی و در کمیسیون امنیت ملی مجلس تصویب شده؟
من حالا کار به این موضوع به قول به صورت خاص ندارم. به صورت کلی بحثی که من دارم اگه اجازه بدید مطرح کنم تو چند ثانیه، این که به نظر بنده چه در تمدن‌هایی که در ایران بودن قبلا، چه در اروپا و کشورهای غربی، کلن جایگاه زن جایگاه خاصی نبود، نه حق مالکیتی از خودشون داشتن، نه از لحاظ مالی به قولی حقی داشتن و نه از لحاظ حقوقی، حتی مثلا مدرک درسی بهشون نمیدن. تا چند وقت پیش تو همین اروپا مثلا دکترا داشت ولی چون خانم بود فقط مدرکشو بهش نمیدن. این مواردی بوده که تو تمدن‌ها و کشورهای مختلف بوده، ولی خب الان پیشرفت کرده جوابه و به یه حق و حقوقی از خود از برای خودشون رسیدن. متاسفانه الان جریانی که در کل جوامع، چه در غرب چه در کشورهای شرقی، به خصوص در ایران ما الان بحثش مطرحه، اینه که یه مقدار داره در این ماجرا افراط میشه. به نظر بنده الان ما جریان داره به سمت که این میره که
به خاطر این بهانه هایی که حق و حقوق خانواده یا مثلا زن داره از بین میره، اصلا دارن شکل خانواده که یکی از مقدس‌ترین جوامع ما و تشکل‌های یک جامعه میتونه باشه که جامعه همه قوامش و ثبوتش به خانواده است، دارن ثبوت خانواده رو، این تشکل خانواده رو به هر میپاشن به خاطر همین ادعاهایی که وجود داره و هیچ واقعا هم تو خالیه. به نظر من دامن زدن به این جریان ها اگه واقعا یک جای تصویب شد خود یک برن اعتراضشون رو بکنن، حقشون رو بگیرن، ولی همین نه به قول به داره نه به باقی یک قال حرف شده، هر روز بیاد اینجا دفاع از بقول. الان واقعا جامعه ما زن سالاره، به خاطر همین که این رسانه اینقدر هی دم از این حقوق زن و حرفا دارن و جریان های فمینیستی که همش به قول خود من الان نظر اینه که فقط تعلیم کورکورانه از کشورهای قربی که
ممنونم از شما.
حاکمیت خودشون رو برپلو.
ممنونم از شما کمال عزیز، متشکرم. ما نظر شما رو شنیدیم، نظر انتقادی شما رو از کسانی که معترض هستند به اعمال محدودیت علیه زنان. ممنونم از اینکه با ما تماس گرفتید. شما هم اگر شنونده دیگری که ما رو گوش میدید، اگر که با نظر کمال موافق هستید یا مخالف، فکر می‌کنید سر و صداها سر و صدای اضافیه، چرا اصلا باید به این اعمال محدودیت ها اعتراض کردی، اصلا به قول کمال حالا محدودیتی هم اعمال نشده، اگر اینطور فکر میکنید با ما میتونید تماس بگیرید. نظر شما هم در این برنامه جای داره و اگر هم خب خلاف اون فکر میکنید، البته باز هم میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. شماره تلفن ما هستش 00420221122454 و 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. در فیسبوک برنامه هم میتونید نظرتون رو بنویسید. شهرزاد برای ما نوشته قطعا این مسئله ریشه فرهنگی و اجتماعی دارد، اما نظر کل جامعه و نمایندگان آنها در این لایحه لحاظ نشده و تنها کسانی که این تفکر رو دارند اجازه نظر دادن در مجلس رو دارند که اونها هم اکثرا با چنین محدودیت‌هایی البته موافق هستند. شهرزاد برای ما نوشته. در آدرسایی که گفتم شما هم میتونید نظر بدید. بریم سراغ میهمان برنامه‌مون خانم مهرانگیز کار و نظرشون رو بپرسیم. خانم کار، حالا قبل از اینکه بپردازیم به این سابقه تغییر تحولات حقوقی که البته اصلا امیدوارم وقت بشه بهش بپردازیم در برنامه امروز، نظرات این شنونده رو شنیدید؟ چه احمد که به هر حال میگفت مخصوصا ایرانیان خارج از کشور که محدودیت چندانی ندارن در آموزش جامعه ایران کوتاهی کردن، چه کمال که اساسا زیر سوال میبره یک همچین به قول خودش شلوغ کردن هایی رو در رسانه ها این ورن. و شما به عنوان یک پژوهشگر به طور خاص مسائل حقوقی و زنان چه نظری دارید در این مورد؟
بله، خب اجازه بدید که اول به نظر آقای کمال بپردازیم. آقای کمال یک نظریه متناقضی رو مطرح میکنن، یعنی از طرفی کاملا به این قناعت وجدانی رسیدند که دوره جمهوری اسلامی شکل خانواده رو به بهانه های مختلف عوض میکنه و به بهانه حفظ کیان خانواده داره خانواده رو که رکن اساسی جامعه هست از هم میپاشه. این یک نظری بود که صریح ایشون اعلام کرد، ولی از طرف دیگه همه رو دعوت به سکوت میکنه و میگوید که خب بگذارید یک موضوعی تبدیل به قانون بشه، بعد اگر اعتراض دارید خب اون اعتراض رو مطرح بکنید. به این نقطه که میرسیم میبینیم که خب نظر آقای کمال و یا کسانی که با ایشون هم سوی فکری دارن نظری است که هیچ تناسبی با وضعیت امروز ایران نداره و سرکوب به اندازه‌ای هست که به خودی خود سکوت رو در ایران به وجود آورده نسبت به شرایط بد سیاسی اجتماعی.
خانم کار عذر میخوام، آقای کمال توی صحبتش به این نکته اشاره کرد که خب این که هنوز قانون نشده، قانون تصویب نشده، چرا اینقدر باید حساسیت برانگیخته بشه که بخوایم رسانه‌ها بهش بپردازن یا فرض کنید که فعالان حوزه مدنی و اجتماعی بخوام فعالیت بکنن در زمینش؟ نظر شما چی از درباره همچین انتقادی؟
بله خب کاملا مشخصه که نظر هر زنی که متوجه این محدودیت بشه و متوجه بشه که حالا غیر از فعالان حقوق زن، زنان عادی ایران وقتی که متوجه بشن که حتی اگر شوهر نداشته باشن، خانواده نداشته باشن، به اینا ظاهرن قرار است گذرنامه بدن، ولی خب این گذرنامه به چه درد میخوره؟ برای اینکه نمیتونن بدون اجازه ولی از کشور خارج بشن. معلومه که زنان ایرانی به خودشون حق میدن، یعنی نه تنها این که تکلیف دارن، بلکه به خودشون حق میدن که پیش از اون که این مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تبدیل به قانون بشه در مجلس نقدش بکنن، دربارش حرف بزنن، به خصوص که در یک کشور یه سابقه و پیشینه تاریخی وجود داره در این خصوص. اینجا عربستان سعودی نبوده، اینجا ایران بوده که از اون موقع که مثلا اتومبیل وارد ایران شده زنها حق رانندگی داشتن. برابری این نمیشه یک جامعه رو که یک پیشینه‌ای داره در مورد حقوق زن و خروج زن از کشور، حالا دست کم خروج زنان مجرد از کشور، این رو برد به سمتی که از این واپسگراتر باشه. در ایران حتی سالها در زمان شاه هم به لزوم کسب اجازه از شوهر برای خروج از کشور انتقادهای اساسی و جدی وجود داشت و همواره امید بر این بود که اون ماده قانونی از قانون گذرنامه حذف بشه و زنان شوهردار هم آزاد باشن برای خروج از کشور. هرگز باور نمیشد که بعد از انقلاب، اونم 33 سال بعد از انقلاب، کسانی بیایند بگویند که شرعی نیست، یعنی با این حرفشون اساسا پنبه فقهای شورای نگهبانم که این 33 سال خروج زنان بالای 18 سال رو از کشور قانونی اعلام کرده بود و شرعی، پنبه اونا رو هم بزنن.
خانم کار، حالا صحبت زیاد هستش درباره حرفای دوست دیگرمون احمد، هم می‌خواستیم صحبت بکنیم و بحث‌های دیگه، ولی خب شنوندگان من پشت خط منتظر هستن، اگر موافقید زیاد بیشتر از این منتظرشون نگذاریم، دوباره دو سه تا از شنونده ها رو نظرشون رو بپرسیم بگیریم و برگردیم دوباره بحثمون رو ادامه بدیم. شما میتونید همین الان تماس بگیرید با ما با شماره تلفن 00420221122454 و نظرتون رو با ما و بقیه شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید درباره موضوع روز. موضوع روز ما مسئله محدودیت برای زنان ایرانی هست، مسئله گرفتن گذرنامه به شرط اجازه ولی و قیم در ایران برای زنان بالای 18 سال که البته همچنان باید تکرار بکنم تبدیل به قانون نشده ولی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصویب شده. برای ما میتونید نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com، یا در صفحه فیسبوک ما بنویسید. برای ما ساره نوشته این قصه از قدیم سر درازی داشته و هر بار به نوعی خودش رو نشان داده، به جزئیاتش کاری نداشته باشید. کلیات این است که یک عده مرد به نام اسلام و حکومت اسلامی با قوانین مندرآوردی دارن به زنان حکومت میکنند. علی اصغر نوشته همه تقصیرها رو گردن جمهوری اسلامی نندازید، اگر قیم اجازه ندهد باز هم تقصیر حکومت است. پارسا نوشته برای ما که اساساً با این محدودیت ها موافقم چون اینطوری امنیت زنان بیشتر میشه. در صفحه فیسبوکمون نظر میتونید بدید یا به 6@radiofarda.com. بریم یک شنونده دیگر رو زنده بیاریم روی خط. آقای سپند رو از دبی داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما آقای سپند عزیز.
سلام بر شما و تمام همکاران.
درود بر شما آقای سپند. شما چی فکر میکنید در مورد بله صدای شما رو میشنویم، شما چی فکر میکنید در مورد این محدودیت علیه زنان؟
شما برای همه در اختیار میده، بسیار خوبی، نظر موافق نظر مخالف همه رو انعکاس میده و واقعا برنامه پر محتوا.
خواهش میکنم، ممنونم از شما.
برای زنگ میزنم کشور اسلامی، کشوری که 5 فرد نماز خونده میشه و مسجدهای اینجا برخلاف مسجد
آقای سپند عزیز، ببخشید آقای سپند عزیز، با عرض پوزش ما صدای شما رو خیلی بد میشنویم، تقریبا قابل فهم نیست کیفیتی که صدای شما به ما میرسه. باش من به دوستانم میگم که مجدد با شما تماس بگیرن از اتاق فرمان، به خاطر اینکه الان با این کیفیت تلفن متاسفانه ما و شنوندگانمون بعید میدونم که چیزی از صحبت شما متوجه بشیم. دوستانم تا چند دقیقه دیگه به شما زنگ میزنن از اتاق فرمان. در این فاصله بریم شنونده بعدیمون رو روی خط بیاریم. ایمان از ایران رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما آقای ایمان عزیز. درود بر شما آقای ایمان. شما چی فکر میکنید در مورد اینکه زنان ایرانی با اجازه ولی و قیم در واقع اجازه خروج از کشور پیدا بکنند؟
با درود به شما و خانم کار، خانم مهرنگیز کار هستن. بله
بله بله، خانم مهرنگیز کار هستن.
بله، من به ایشون خیلی عرض ادب دارم و میخواستم اگه اجازه بدید اول.
خب شنوندگان عزیز رادیو فردا، شنونده برنامه ساعت ششم هستید. آقای سپند از دبی رو دوستان روی خط داریم همچنان یا قطع شده؟ خب امیدوارم که حالا دوباره بتونیم تماس بگیریم با آقای سپند و ارتباطمون رو برقرار بکنیم با ایشون. شنونده بعدی که روی خط داریم آقای سپند، آقای ایمان رو صحبت کردیم قطع شد متاسفانه. آقای سپند رو دوباره روی خط داریم دوستان؟ خب داریم. آقای سپند عزیز مجدداً به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
مجدداً سلام، منو بپذیرید و باز هم سپاسگزارم از این حوصله شما.
خواهش میکنم، بفرمایید.
من از دبی دارم زنگ میزنم و اینجا شهری است که مسجدهاش روزی 5 بار اذان میگه و همه میرن نمازشو میخونن میان. ولی همینجا همه جور آدم رو شما میبینید، با حجاب کامل، با حجاب، بی حجاب، با روبنده، همه جور آدم و همه دارن خیلی مسالمت‌آمیز کنار هم زندگی میکنن و کسی حتی جرأت میکنه به دیگری بگه بالا چشمت ابروه. ما چند وقت پیش یک قانونی رو اومدن گذاشتن و دارن اجرا میکنن که دانشگاه تک جنسیتی بشه و همجور هر روز اضافه داره میشه. همون دانشگاهی که بنیانگذار این نظام وقتی اعلامیه میداد در ابتدای کار وقتی در پاریس بودند که دانشگاه مکان مقدسه، آخه چطور میشه اون مکان مقدس یهو تبدیل شه به مرکز فساد و بگن که نه حالا باید سینگونه بشه؟ این توهینی به زن ایرانیست، توهینی به بانوی ایرانیست و واقعا یک حرکت گسترده شروع شده و آخری هم که متاسفانه از همه بدتره، یعنی به یک خانم 40 ساله میگن شما قدرت تصمیم گیری نداری و یک نفر قیم باید برای شما تصمیم بگیره که شما میتوانی بری خارج یا نمیتوانی، یا هر لحظه که اراده کنه شما رو ممنوع الخروج کنه.
آقای سپند عزیز اجازه بدید یه سوالی ازتون بپرسم.
پاسپورتش هم اداره گذرنامه میگیره.
اجازه بدید یه سوالی ازتون بپرسم. آقای سپند به نظر شما چقدر؟ آقای سپند صدای من رو میشنوید؟
به نظر من یک سهم بزرگ رو متاسفانه مردهای ایرانی تو این بدی دارن.
نمیشنوید صدا.
اگر بیستن جلوی این کار یا همه برن یه دونه رضایت مادام العمر رو بدن که آقا شما هر وقت دلت میخواد برو، هر وقت دلت میخواد بیا، یعنی یک وکالت بلااذر که این دقیقا مقابله میکنه با این قانون، چه پدر برای دخترش چه همسر برای خانومش، این بهترین به اصطلاح برخورد میشه با یک همچون قانون تصویب میشه.
خب آقای سپند صدای منو میشنوید الان؟ من یه سوالی داشتم از شما.
بده یه دونه وکالت مادام العمر.
خب متاسفانه مثلا که آقای سپند هم صدای من نمیشنوید. ممنونم از شما آقای سپند عزیز که با ما تماس گرفتید. از اونجایی که متاسفانه این دیالوگ بین من و شما برقرار نمیشد، با اینکه به هر حال صحبت شما و لب کلامتون شنیدیم، ولی متاسفانه نشد که با شما در واقع سوالی که داشتم ازتون بپرسم. ممنونم که با ما صحبت کردید با 00420221122454 شماره تلفن مستقیم رادیو فردا 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com هم آدرس ایمیل ما هست و همچنین در فیسبوک میتونید نظر بگذارید. برای ما یکی از کاربران فیسبوک نوشته بخش بزرگی از جمعیت جوان ایران با دادن این اجازه به دخترها یا همسرانشان، یعنی همین نکته‌ای که آقای سپند داشت اشاره می‌کرد، در واقع این قانون را شکسته و عملاً موانعی که برای زنان ایجاد می‌شود را بی‌اثر می‌کنند. مریم برای ما نوشته در ایران حق زنها همیشه نادیده گرفته شده، این تازگی ندارد، بیشتر برگرفته از بسترهای اجتماعی و فرهنگی است اما مسلماً منشأ سیاسی هم دارد. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. آقای داریوش رو از هلند داریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما.
درود بر شما. سلام میکنم به شما و خانم کار عزیز.
درود بر شما آقای داریوش.
نباشید،
متشکرم. آقای داریوش شما چی فکر میکنید در مورد این اعمال محدودیت؟
من اول میخوام یه چیز کوچولو بگم راجع اون آقا کمالی که زنگ زد، بگم به قول فرشته منافی اه 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 به تمام این آقایون و یا اون اندرکاران این قوانینی که این قوانین رو میخوان وضع کنن یا بذارن و به قول فرشته منافی باز به تمام اونا که موافقن که خانوما هم حق و حقوقی دارن و اونا مثل ما مردا که خب البته بعضی از خانوما خیلی مردتر از ما هم، باور کنید به خدا که خیلی از خانوما مردتر از آقایون هستن و رو حرفاشون وای میسن، رو قولاشون وای میسن.
حالا البته این اصطلاح مردتر و اینا خودش منشأ مناقشه هستش، کی مردتره، کی اصلا چرا مرد باید مرد بودن یک در واقع صفت برتری باشه.
از نظر جنسی نمیگم، از نظر
متوجه هستم.
مثلا خانم من به من یه بله گفته، 33 سال داره من زندگی میکنه، با خوب و بد من داره میسازه، بس ولی من با یه چیزی فوری باید قهر کنم و بذارم برم.
بله
منظورم از این نظر.
بله آقای داریوش عزیز، آقای داریوش عزیز، شما چی فکر میکنید درباره این که تا چه حد این مسئله و مسائلی از این دست در ایران منشأ سیاسی داره، یعنی از طرف حکومت اعمال میشه و چقدرش بخواد برگرفته از بسترهای فرهنگی و اجتماعی داخل خود ایرانه؟
فرهنگ قدیم ما که زمان شاه بود که ما زندگی میکردیم در ایران 30 سال پیش، خب خانوما هم هر جا دلشون میخواست میرفتن، یه همچین مواردی مثلا نبود، پس فرهنگ ما این فرهنگ نبود.
آقای داریوش، زمان شاه 30 سال 40 سال پیش مسئله اون چه که به هر حال به عنوان مسائل ناموسی شناخته میشه هم در ایران وجود داشت، به هر حال همیشه قطرهای ناموسی بوده، به هر حال همیشه، یعنی در خانواده، در بستر فرهنگی و اجتماعی هم گمان میکنم که تا حدی وجود داشته، ولی حالا این
که ناموسی وجود داشت، ولی اینکه مسافرت تو خارج اجازه نداری بری نبود، یه همچین
نله.
خب پس به نظر برای ما میذاشتن پدر مادرمون به ما میگفتن.
خب پس به نظر شما بیشتر منشأ سیاسی داره ماجرا اگر اشتباه نکرده باشم؟
مذهبی داره، مذهبی الان و مذهبی قدیم که اون دوستمون که از دبی زنگ زد، خب منم تو هلند روبروی خونم یه مسجد، همه جور آدم اینجا میاد و میره، اون میره نماز میخونه، اون میره تو بغلمون یک کافه است، میره آبجوشو میخوره، اون برام یه دیسکو، خب همه اینا هست، هیچ کس به هیچ کس هم کوین تاپ چرا میری اونجا و اینا رو نداره، زمانش هم همین بود.
بله.
ما مذهب خودمون رو تا حدی داشتیم ولی اینقدر فناتیک نبودیم. ولی متاسفانه الان یه چیز خیلی ساده براتون بگم، من خانومم میخواست چه عوض بکنه.
بله.
دولت ایران اجازه نمیده، میگه این اسم مثلا قرآنیه، شما نمیتونی فاطمه رو بذاری منصوره یا منصوره رو بذاری مریم. چرا؟ آخه برای چی؟ وقتی من اسم بچه خودم یا خانم خودم رو که حق ندارم عوض بکنم، من نمیدونم این دولت ما چه توقعی دیگه باید داشته باشیم.
ممنونم از شما، متشکرم آقای داریوش عزیز، ممنونم، ببخشید که ما بیشتر وقت نداریم صحبت شما رو بشنویم، خانم کار هم پشت خط منتظر هستن که صحبت ایشون رو هم گوش کنیم. متشکرم از شمایی که تماس میگیرید با ما با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا و نظرتون رو با ما در میون میگذارید. shesh@radiofarda.com آدرس ایمیل ما، شماره تلفن هم تا دقایقی دیگه دوباره براتون تکرار میکنم. شاهین برای ما نوشته حکومت ایران با این قوانین زنان که رکن اصلی خانواده هستند را تحقیر میکند و نمونه بارز نقض حقوق شهروندی است، ابزاری برای اعمال خشونت و ایجاد محدودیت برای زنان و بس. مریم برای ما نوشته این بسته به فرهنگ مرد سالاری دارد که سالهای زیادی بر این کشور و خیلی از کشورها حاکم بوده و هست و با تغییر نگرش مردم و فرهنگ عوض می شود. خانم کار، درباره این قضیه حالا اگر میشه صحبت بکنیم یه مقداری، اگر که میخواین ارجاعی بدیم به شنونده هایی هم که زنگ زدن ما میشنویم، ولی دوست داشتم که یه مقداری به این که تا چه حد بستر به نظر شما منشأ سیاسی داره، تا چه حد بستر اجتماعی و فرهنگی داره توضیحاتی هم بدید.
بله، به نظر من خوب هر دو نوع ریشه یابی درسته، ولی در فرض حاضر من گمان میکنم منشأ سیاسی رو باید بیشتر بهش بها بدیم. خب منشأ سیاسی از اونجا ما رو حساس میکنه نسبت به موضوع که همونطور که تکرار شد در این برنامه، اساساً موضوع در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مطرح میشه و وقتی که داشتن درباره شرح میدادن چند هفته پیش، آقایون مثلا آقای به نام آقای سید حسین نقوی حسینی که سخنگوی همون کمیسیون هستن، خیلی سربسته و با احتیاط گفتن که خب برای اینکه تعداد زنانی که به بهانه زیارت از کشور خارج میشن زیاد شده، ولی بعد دیگه نگفتن خب حالا اگه زنان ایرانی تعداد زیادیشون میخوان برن مثلا سفرهای زیارتی، خب چرا این مشکل ایجاد میکنه. قسمت ناگفته سخنشون این است که خب به احتمال زیاد در وضعیت مشقت بار اقتصادی کنونی لابد یک تعداد معدودی از زنان جذب گروه های قاچاق انسان میشن و به باند های فحشا میپیوندن. اینو میشه فهمید و درک کرد از سخنانشون. پس بنابراین منشأ سیاسیش رو باید به این موضوع مرتبط کرد و با کمال تأسف گفت که یک حکومتی به جای اینکه راه حل‌ها رو پیدا کنه در این قبیل مشکلات سیاسی و حتی عوامل حکومتی رو که در این باندهای قاچاق انسان ما میدونیم دخالت دارند، اونها رو بیاد افشا بکنه و محاکمه بکنه و حذفشون بکنه.
ببخشید، از کجای آمده... همچین اطمینانی وجود داره خانم کار عزیز؟ میتونم بپرسم ازتون
چه اطمینانی؟
این که دست داشتن افرادی که گفتید در باندهای
بله. خب ببینین، یک بحث کلی میتونه در این باره وجود داشته باشه و اون این است که اساساً غیر ممکن هست که بتونن این باندها کار بکنن، در ایران زنها و دخترها رو پیدا بکنن اگر که برخی از عوامل حکومتی بهشون کمک نکنن. مثلا من تجربه هایی که خودم دارم از حرفه خودم در زندان ها، در زندان ها وقتی که زنانی رو وارد این زندان ها میشن به اتهامات خاصی، من از خود این زن ها میشنیدم که برخی حتی موکلین من بودن و میگفتن که ما از درون خود زندان به یاری اون عوامل ارتباطی که درون زندان هست دختران جوانی رو که مثلا از مهمونی های برو به دلایل دیگه اخلاقی می آوردن زندان با اینا ارتباط برقرار می کردیم و وقتی اینها آزاد می شدن ما شماره های تماس به اینا می دادیم و اینا با این شماره های تماس می رفتن سراغ اون آقایونی که به هر حال زینفوز هم بودند و از طریق اونها وصل می شدن به شبکه ها. حالا این ببینین بحثش درازه و در برنامه شما قرار نمی گیره، ولی ما تجربه های شخصی زیاد داریم. من خودم پرونده ای داشتم که در اون پرونده یک شخص مرتبط با یکی از ارگان ها اساساً اولین به اصطلاح هسته یک شبکه رو به وجود آورده بود و زنانی جذب شده بودند و این زنان یک پاشون ایران بود و یک پاشون امارات. خب حالا خیلی خوبه اگر حکومت جمهوری اسلامی ایران بخواد این منشأ سیاسی رو خشک بکنه، ولی بسیار بده اگر بخواد به جای اینکه با فساد درونی خودش مبارزه بکنه بیاد نیمه ای از جمعیت ایران رو مجازات بکنه به اتهام مثلا تخلفاتی که یک معدود و محدودی از زنان ایرانی حالا یا به انگیزه مشقت اقتصادی و سوء مدیریت مدیران ایران از نظر اقتصادی یا به علت اساساً اینکه خودشون آمادگی روانی و جسمی برای یک همچین گرایش هایی دارن مرتکب شدن، شما چطوری میتونید اینو توضیح بدید که نصف جمعیت ایران مجازات بشه به خاطر تعدادی زن که اینها فرضاً متخلف هستن و به عنوان زیارت از کشور خارج میشن و بعد جذب باند قاچاق‌های آدم و دیگر موارد به اصطلاح غیر اخلاقی میشن؟
خانم کار، یکی از شنوندگان ما برامون ایمیلی زده، سوالی پرسیده که حالا شاید البته جوابش تقریبا اول برنامه دادید ولی به طور مشخص میخواستم ازتون بپرسم اگه میشه کوتاه جواب این شنونده ما رو بدید. خانم فاطمه برای ما نوشته، میخواستم بپرسم راجع به اینکه دختران باید برای تهیه گذرنامه قیم داشته باشن. دختر من در انگلیس درس خونده و الان دانشجوست و اساسا پاسپورت انگلیسی داره ولی پاسپورت ایرانی هم داره. اگر پاسپورتش تموم بشه یک سال دیگه باید قیم از کجاش بیاره؟ چون پدرش به رحمت خدا رفته و هنوز هم دخترم مجرده. میدونید که با پاسپورت ایرانی میره ایران و موقع برگشتن به انگلیس با پاسپورت انگلیسی وارد انگلیس میشه. این هم یک شده یک معما برای من که در ضمن خودم هم شوهرم فوت کرد و پدر هم ندارم و نیاز به قیم دارم با سن بالام. خواسته که شما جواب بدید به این که چطوری وضعیت این خانم اگر این قانون تصویب
شود. ایشون نیست، این اساسا پرسش جدیه که از این به بعد روبروی همه قرار میگیره، فقط مربوط به دختر ایشون نیست. البته اینو من توضیح بدم، در حد مصوبه‌ای که فعلا پیش روی ماست و هنوز قانون هم نشده، به این دختران یعنی از 18 سالگی تا 100 سالگی رو میگن دختران دیگه، وقتی مجرد هستن نه. به اینها گذرنامه میدن، منتها وقتی میخوان خارج از کشور در فرودگاه مثلا از کشور خارج بشن، اگر که اجازه ولی یا دادگاه رو نداشته باشن، پاسپورت اونا رو هم ضبط میکنن. بنابراین اگر ما بخوایم پاسخ حقوقی بدیم به ایشون، اگر به فرض این قانون از تصویب گذشته باشه تا اون موقع که این مشکل در برابر دخترشون قرار میگیره، ضرورتاً باید به محضی که وارد ایران میشن برن به دادگاه و در دادگاه مسئله خودتون رو مطرح بکنن.
بله.
و اجازه دادگاه رو داشته باشن.
ممنونم از شما، متشکرم از شما خانم کار عزیز. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما هست، صفحه فیسبوکمون در اختیارتون هست و شماره تلفن ما هست 00420221122454. نظرتون هر چه که هست در مورد اعمال محدودیت بر زنان ایرانی به بهانه محدودتر کردن شرایط خروج از کشور برای زنان ایرانی رو در این برنامه به بحث گذاشتیم. دوست داریم که شما هم شرکت بکنین در این بحث. برای ما میتونید نظرتون رو بنویسید، مثل مهران که برامون ایمیل زده به 6@radiofarda.com و نوشته جمهوری اسلامی حتی به همان احکام اسلامی هم پایبند نیست و ساختار حکومت فاصله بسیار فراوانی با حقوق حقیر زنان جامعه ایران دارد و متاسفانه با وجود جمهوری اسلامی امکان ندارد که زنان به خواسته هایشان برسند. ایجاد یک جنبش پرقدرت زنان در کنار سایر حرکت های اجتماعی می تواند به روند سقوط جمهوری اسلامی کمک کند تا همه اقشار جامعه به حقوق اجتماعی خود برسند. 6@radiofarda.com برای ما محمد از تهران هم نوشته با بخشی از صحبت آقای کمال، یعنی کسی که در واقع منتقد جریان اعتراضی به محدودیت زنان بود، موافق هستم. جایگاه زن به دو دسته در ایران تقسیم میشه، نگاه به زن در جامعه که به شدت رو به زن سالاری میره و نقطه مقابل نگاه حکومت که جایگاه زن رو تنها مقید به درون خانواده میبینه و محدودیت هایی رو برای زن در نظر گرفته که روز به روز هم بیشتر میشه. محمد از تهران به 6@radiofarda.com صفحه فیسبوکمون هم در اختیار شماست. به سوئیس میریم با شنونده بعدیمون، با علیرضا روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما علیرضا عزیز.
سلام آقای بغلاتی عزیز، سلام خانم مهرنگیز کار،
درود بر شما. شما چی فکر میکنید آقای علیرضا؟ فکر میکنید که تا چه حد بسترهای فرهنگی و اجتماعی که شاید از سالها دهه های پیش وجود داشته در ایران کمک میکنه به اینکه بخواد چنین محدودیت هایی در اشل و اندازه های سیاسیش اعمال بشه؟
آقای بغلاتی نظر من اینه که این وسیله میشه برای افرادی که به سر عقده گشایی دارن نسبت به زنان خودشون، مادران خودشون، مادران که اینجا خواهرها و فرزندای خودشون. من یه چند مدت پیش داشتن تو این تلویزیون جام جم یک مال جمهوری اسلامی داشتن نگاه میکنن، یه برنامه هستش به سر مخاطبین کسایی هستن که خارج از کشور زندگی میکنن و ایمیلی زده شده بود، داشتن این ایمیل رو میخوندن، یه نفر از دارماک نوشته بودش که من از همسرم اینجا طلاق چیزو به اصطلاح دانمارکی گرفتیم، ایشون الان رفته ایران و هنوز طلاق ایرانی رو من از ایشون نگرفتم. آیا با این تفاصیل من میتونم ایشونو ممنوع خروج بکنم از ایران؟ تو همون برنامه داشت میخوند ولی اونا نتونستن جوابی بدن و خندیدن، گفتن که اینا رو شما باید مراجعه کنید به مراجع قضایی. پس ببینید این داره راهی رو باز میکنه برای افرادی که واقعا عقده دارن یا دستشون به جای بند نیستش، میخوام به سر با زنان این کارا رو بکنن. من اینجا باید به حضرت فاطمه، به حضرت زینب و به حضرت مریم تبریک بگن که 1400 سال پیش یا 2000 سال پیش اینا مردن، ولی اگه زنده بودن از دست این آخونده دق میکردن.
ممنونم از شما آقای علیرضا عزیز از سوئیس که با ما تماس گرفتید و نظرتون رو شما هم با ما در میون گذاشتید. 6@radiofarda.com همونطوری که گفتم آدرس ما هست. برای ما امیر نوشته که چرا باید یک زن برای گرفتن کمترین حق مثلا همین گرفتن پاسپورت یا زندگی آزاد بجنگد؟ چرا حقش را نمیدهند؟ دلیل دارد چون زنان پتانسیلی دارند که میتوانند حکومت را سرنگون کنند و به همین دلیل هم زن نیمه یک مرد محسوب میشود. برای ما میتونید شما هم نظر خودتون رو بنویسید در صفحه فیسبوکمون یا ایمیل بزنید به شش@radiofarda.com. حمید رو از ایران داریم روی خط ارتباطیمون. حمید عزیز، درود بر شما.
درود بر شما. من سلام میکنم به شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم از شما.
تو برنامه‌تون مطرح شد داشتم گوش میکردم.
خواهش میکنم نظر شما رو هم بشنویم.
الان همونطور که بله
نظر شما رو هم میشنویم دوست عزیز. گفتم که نظر منتظر نظر شما رو بشنویم.
بله. الان این طرح مسائل زنان همونطوری که برنامه‌تون گفتم به نظرم بهانه‌ای شده، وسیله‌ای شده برای عقده‌گشایی علیه موانی نظری اسلام. و حالا کسایی هم که به نظرم یه خود حکومت مسئله دارن سعی میکنن که از این طریق ضرب توجه بکنن.
یعنی شما انتقادتون حمید عزیز به کسانی هست که اعتراض دارن به چنین قوانینی که مطرح شده در مجلس، درسته؟
من انتقاد به اونا ندارم که اعتراض داشته باشن به این قوانین، به اونایی که خیلی سعی میکنن قضیه رو بکشونن به اسلام،
به بخش اسلام
مسائل دیگه وقت بدن. به نظر من بررسی مسائل زنان خیلی خوبه، اهمیت قائل شدن برای زنان خیلی خوبه، ولی نباید سعی بکنیم که اینقدر این بحث رو گسترده بکنیم بکشونیم به همه مبانی اسلام و مبانی که مردم بهش اعتقاد دارن. بررسی مسائل زنان به نظرم خیلی مهمه. الان زنان ما توی ایران مثلا برای ورزش کردن خیلی مسئله دارن. من یه تحقیقی رو داشتم میخوندم در مورد ورزش زنان ایرانی که چقدر نسبت به کشورهای دیگه مثلا با فرانسه مقایسه شده بود که چقدر از این نظر عقبن. به نظر من یه مقداری فعالان حقوق زن بیشتر تمرکزشون روی یه بحثهایی هستش که نظر قطعی داده شده در اسلام، مثلا مثل همین بینومیت زنان که تحت تکفل مردم هستن در یه سری موارد. خب این نقشایی هستش که به حال دین اسلام اینا رو به عهده مرد گذاشته، همونطور که قسمتهایی هستش که به عهده زنان گذاشته شده. این مسائل یعنی بالاخره ما نمیخوایم بگیم زنان مردان انسان ترن یا زنان انسان ترن، نه، هر دو انسان هم فرقی در حقوق انسانی ندارن، منتها یه کارکردهایی هست، یه نقشهایی هست توی مسائل اجتماعی. اینا رو به طبق هر کدوم به هر خصوصیت جدایی دارن از هم، به نوعی متفاوتن از هم توی برخی امور، که این هم مسئله نیست که مثلا من میخوام بهش بگم. خیلی افراد متخصص در پزشکان بزرگ دنیا مثلا کتابه خانم باربارا دیانگلیف هست، من فکر میکنم که شاید خیلی از آقایان خانمات ترجمه هاشو توی ایران خونده بشن. این وقتی نگاه میکنیم که کتاب رو میخونیم میبینیم که چقدر تفاوت ها زیاده در برخورد های خیلی کوچیک، در اتفاقات خیلی ساده میبینیم که زنان مثلا چه
درد درسته دوست عزیز. بله ببینید دوست عزیز، الان بحث این نیستش که زنان و مردان با هم تفاوت دارن یا ندارن. فکر میکنم برای هیچ کسی پوشیده نیست که به هر حال زنان و مردان به لحاظ بیولوژیک و به طریق اولا به لحاظ شاید حتی روی کرده ذهنی و روانی و اینها نسبت به مسائل مختلف در موقعیت‌های مختلف با هم تفاوت دارن. در جاهای خانم‌ها میتونن نقش بهتری ایفا بکنن، در جاهای شاید مردها مثلا به تبع شخصیتی که دارن بتونن مثلا بهتر نقش ایفا بکنن، یا به خاطر مسائل فیزیکی و هم با اقصای مسائلی که وجود داره. الان اینجا بحث این هستش که محدودیت‌هایی که از طرف حکومت حالا اعمال میشه یا بخشش از طرف جامعه اعمال میشه در مورد اونها باید چه کار کرد، یا نظر شما چی هست، یا اصلا به نظر شما این محدودیت ها درسته هست یا نه؟
بله ببینید، همونطور که حالا شما قسمتی از حرفا رو تایید کردین مسئله تفاوت ها، این تفاوت ها مواد بپذیرید، این تفاوت هایی که در درون هست در
بله. درسته، من همونطور که گفتم
طبیعتاً نقش هایی رو
نقش‌های متفاوت داره. متشکرم از شما. ببخشید دوست عزیز، ما بیشتر از این هم متاسفانه وقت نداریم برای اینکه صحبت بکنیم. متشکرم از شما حمید عزیز که با ما نظرتون رو در میون گذاشتید. خانم کار، میخواستم درباره حالا همین صحبتایی که الان شد به اضافه در واقع ایمیلی که یکی از خانم‌ها به ما زده ازتون سوال بکنم. خانم مانا از ما پرسیده ایمیل 6@radiofarda.com که من میخواستم از فرصت و حضور خانم کار در برنامه استفاده کنم، ازشون بپرسم مدت هاست فعالیت‌های حوزه زنان روی آگاه سازی زنان به حقوقشون میچرخه، فکر نمی‌کنید این مسیر جواب نداده و تا مردها آگاه نشن به این که معنی دادن حقوق زن کم کردن از حقوق مردانه نیست و این یک بازی برد برد است نه یک تقابل، میتونه بیشتر به نفع حقوق زنان باشه. البته گفتن که این نظر بیشتر یک پیشنهاد تا انتقاد. خانم کار،
بله خب نظرات خیلی زیاد و متنوع. خانم مانا این که آگاهی سازی زنان رو احتمالاً کافی ندونستن و بدون آگاه سازی مردان فکر میکنن که راه حلی به وجود نمیاد، البته درسته، ولی به نظر من همه اینها ناشی از این است که در ایران آزادی بیان وجود نداره، مطبوعات آزاد وجود نداره، چون اگر وجود داشت اون وقت همه درباره موضوع حرف می‌زدند و مسائل حتی شرعی رو هم اونهایی که شرع رو به گونه دیگری نگاه می‌کنن هم می‌توانستن مطرح بکنن و در هر حال برخورد عقاید و آرا درون ایران و از طریق مطبوعات و صاحب نظران درون ایران ممکن می شد که خب معلومه که سرعت تحولات در این صورت بیشتر بود. اما جمع‌بندی بکنم، این که بحث قیمومت رو مطرح کردن اساسا قضیه همینه، قضیه این است که زنان ایرانی به نظرشون نمیرسه که نیاز به قیم داشته باشن، چون نه مجنون هستند و نه صغیر هستند و نه به هر حال معلول ذهنی، بنابراین قیم رو نمیپذیرن در مورد امور اساسی زندگیشون مانند خروج از کشور، حالا که این قیم شوهر باشه و چه پدر یا جد پدری یا دادگاه باشه بعد از البته 18 سالگی. ولی بحث های فرهنگی رو من موکول میدونم به این که ما انتخابات آزاد هم داشته باشیم و کسانی که وارد مجلس میشن از همه افکار و عقاید و اندیشه های سیاسی ای که در جامعه وجود داره توانسته باشن وارد مجلس بشن و فقط یک نوع تفکر رو نمایندگی نکنن، که در این صورت اون وقت ما مواجه نمی شدیم با یک چنین مصوبه‌ای که اساساً در مجلس همه دربارش سکوت کردن و آدم به نظرش میاد با یک عده نمایندگانی که خدای نکرده زبان بسته هستن مواجهیم، در حالی که وقتی که بحثای قدرت پیش میاد همه اونها شیرین زبانی میکنن. در موضوع مرد سالاری که بعضی از شنوندگان شما گفتن که اساسا این قوانین مهم نیستن و اون چی که وجود داره در ایران زن سالاریه، ممکنه این حرف درست باشه، برای اینکه حکومتی که از روز اول نیمه ای از جمعیت یعنی زنان رو هدف و نشانه سرکوب انتخاب کرده و با اونها سرکوب رو شروع کرده، مثل حجاب اجباری، مثل لغو اصلاحات قانون حمایت خانواده، مثل سلب حق قضاوت از اونها و بسیاری دیگر، طبیعتاً این حکومت دیگه مقبولیتی چندانی نداره در جمعیت بزرگی از کشور و در نتیجه هر حرکت و سیاستی رو که این حکومت انتخاب بکنه یک بخش مهمی از جامعه سعی میکنه در نقطه مقابلش عمل بکنه و بله خیلی احتمال داره که تأکید بر مرد سالاری این حکومت در نهادهای قانونگذاری و سیاستگذاری منجر بشه یا همین الان منجر شده باشه به نوعی از زن سالاری عملی در مناسبات زندگی خانوادگی.
ممنونم از شما خانم کار عزیز، متشکرم از اینکه ما را همراهی کردید در برنامه یک ساعته زنده ساعت ششم در رادیو فردا از آمریکا. به پایان، به تقریبا ثانیه‌های پایانی این بخش از برنامه می‌رسیم. برنامه این هفته تشکر می‌کنم از شما شنوندگانی که در طول این مدت ما رو گوش کردید، همراه بودید با ما و شرکت کردید در برنامه. اگر که فرصت نکردیم شما رو روی خط بیاریم، من ازتون همینجا پوزش می‌خوام و امیدوارم که در برنامه‌های بعدی این شانس رو داشته باشیم که صدای شما رو هم بشنویم. به هر حال مثل همیشه تکرار می‌کنم که شماره تلفن 00420221122112 شماره تلفن پیامگیر ماست که در 24 ساعت شبانه روز باز به روی نظرات شما. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان و تهیه کننده برنامه ساعت ششم. در پایان یک برنامه دیگه تشکر میکنم از سید علی شیبانی و میرویس که در ارائه این برنامه من رو کمک و همراهی کردند. ازتون دعوت میکنم همچنان روی موج رادیو فردا باشید تا ثانیه‌های دیگه مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید با اجرای همکارم آزاده اسدی.